هشتگ خبر.
ساعت 20 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. دیپلماسی حمل و نقل برای توسعه روابط با همسایگان. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مذاکرات و توافقات انجام شده با کشورهای همسایه بر دیپلماسی حمل و نقل برای توسعه روابط با همسایگان تاکید کرد و گفت در 2 ماه گذشته وضعیت ترانزیت در کشور متحول شده است. قاسمی افزود در 2 ماه گذشته وضعیت ترانزیت در کشور متحول شده و توافقات خوبی با پاکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان انجام شده و توانسته ایم دیپلماسی حمل و نقل را برای گسترش ترانزیت در کشور به کار بگیریم. قاسمی با اشاره به پیشبینی منابع مالی خارج از ردیف بودجه برای توسعه صنعت حمل و نقل کشور افزود راهکارهای مختلفی در نظر داریم که یکی از آنها تهاتر املاک و مستقلات وزارت راه و شهرسازی با پروژه‌های مسکن و راهسازی است. وزیر راه و شهرسازی گفت به این منظور ایجاد 2 صندوق حمل و نقل و مسکن نیز پیشبینی شده که درآمدهای وزارتخانه در این 2 صندوق تجمیع و بدون ورود به خزانه برای توسعه مسکن و حمل و نقل هزینه خواهد شد.
ایران به علاوه تولید
به نام خداوند جان و خرد. همیهنان گرامی، سلام به همه شما همراهان رادیو اقتصاد. صدای من حامد موسوی را از برنامه ایران به علاوه تولید میشنوید با تهیه کنندگی حسین رحمانی و پژوهش و کارشناسی غزاله عرب‌گل. این برنامه هر هفته در همین ساعت در پیوند با نهضت ساخت داخل، خودکفایی و اشتغالزایی تقدیم شما بزرگواران میشه.
توسعه و اشتغال، حرکتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش از طراحی تا تولید، راهبردی برای نجات اقتصاد، نهضت ساخت داخل، تعمیق ساخت داخل، استفاده حداکثری از توان تولید، هم‌افزایی میان دانش بنیان ها و تولید کنندگان، افزایش فرصت شغلی، رفع نیاز صنایع با تکیه به توان داخل، افق روشن پیش روی ایران، تفاهمی برای ساخت ایران، تکمیل زنجیره ارزش از تولید تا صادرات، نه به واردات، جهادی بزرگ برای ساختن ایران، خودکفایی، کاهش واردات، توسعه ساخت داخل، ترویج مصرف کالای با کیفیت ایرانی، اعتلای ایران.
اما موضوع برنامه ایران به علاوه تولید این هفته در پیوند با تولید داخلی قطعه سیبک خودروهای سبک و سنگین است. در این برنامه در خدمت آقای مهندس مهدی مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگین قطعه‌سازان خودروی کشور، و آقای مهندس غلام حسین بختیار، تولید کننده قطعه سیبک خودروهای سبک و سنگین هستیم. آقای مهندس مطلب‌زاده، درود میگم به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خوش آمدید. سلام. آقای مهندس بختیار، به شما هم درود میگم و خیلی خوش اومدیم به برنامه ایران به علاوه تولید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشین. آقای مهندس مطلب‌زاده، با شما برنامه رو آغاز بکنیم. میخوام بدونم که فکر میکنین سیاست‌گذاری های دولت و وزارت صمت، خب طبیعتاً باید در جهت حمایت از تولید داخل و ترجیح تولید داخل باشه. در شرایط حاضر آیا این گونه هست و قانون و الزامات قانونی و نظام تعرفه‌ای و تجربه ها اهرم کافی برای حمایت و ترجیح تولید داخلی محسوب میشه؟
والا عرض کنم خدمتون در این راستا باید یه قدری صریح عرض کنم خدمتون، اگر ارز کافی وجود داشت در کشور، متاسفانه سیاست‌های کلی یا کلان کشور ما به سمت واردات سوق پیدا میکنه. ساخت داخل یا علت این نهضت ساخت داخل به خاطر کمبود ارز هستش. کشور ارز کم داره و نیازهای مردم رو بایستی بتونه از داخل تامین کنه و از اینجا بود که نهضت ساخت داخل قطعات خودرو آغاز شد که بشه در واقعیت خودرو رو کماکان تولید کرد. میدونید که در سال 90-91 ما 1,800,000 خودرو تولید میکردیم در سال و 13 تولید کننده جهان بودیم به لحاظ تیراژ، ولی با توجه به تحریمایی که رخ داد رسیدیم زیر 1,000,000، یعنی 800,000 خودرو، و رفتیم در رتبه 23 و اینا. برای این قضیه پیش نیازهایی لازمه برای ساخت داخل که این پیش نیازها بایستی توسط سیاستگزاران اعمال بشه یا عملی بشه، داده بشه، و اگر نشه طبعا اینا محقق نخواهد شد، یعنی تمام اهداف نهضت داخل نمیتونه محقق بشه. میدونید که پول در کشور ما بسیار گرانه، اجاره پول، یعنی بهره های بانکی. با بهره های به نامی یا اسمی 18%، ولی در واقعیت اون چیزی که بانک ها بلوکه میکنن در جاری، بلوکه در حساب جاری میکنن 20%، و این بهره رو میرسونه 24%. با 24% بهره تولید که اینقدر سود نداره، نمیتونه داشته باشه اینقدر سود، لذا عملا امکان پذیر نیست این میزان تولید یا سرمایه گذاری. سرمایه گذاری ثابت میخواد و در گردش هر تولیدی، سرمایه گذاری ثابت عموماً 8 ساله میاد مستهلک میشه. شما فکر کنید 24% در 8 سال اصلا نمیتوان اون سرمایه گذاری مستهلک کرد و طبعا امکان پذیر نیست. لذا ما از حاکمیت کلن، از مجلس و وزارتخونه و وزارت صمت و اینا خواستیم که لطف کنن 6 مشوق رو برای صنعت قطعه سازی ارائه بدن. یکی از اونا اختصاص تسهیلات با بهره پایینه، هم برای سرمایه گذاری ثابت هم برای سرمایه در گردش. بعد یه صندوق توسعه ملی وجود داره. این برای چیه؟ برای این که به صورت در منابع ملی مصرف بشود برای زیر ساختا، خب، و اونجایی که لازمه، حاکمیت لازم میدونه مصرف بشه، بیان یه سری از این منابع رو اختصاص بدن به صنعت قطعه‌سازی یا صنعت خودرو که بتونیم سریعتر سرمایه گذاری انجام بدیم و بخش و استفاده سرمایه در گردش بکنیم و بتونیم این نهضت ساخت داخل رو با سرعت بیشتر پیش ببریم و محققش کنیم. مشوق‌های مالیاتی یکی دیگر از مشوقا بود که خواستیم و میخواهیم. وزارت دارایی اگر امسال از یک تولید کننده مالیات نگیره، مشروط بر این که تولید کننده اون سود حاصل از سال قبلشو سرمایه گذاری بکنه، این طبیعیه که در سال بعد از اون به لحاظ این که تولید اون شرکت یا اون بنگاه بیشتر شده، طبعا وزارت دارایی مالیات بیشتری رو اخذ میکنه و برای سالیان بعد همچنین. پس لذا یه چند سال، یک سال، دو سال، سه سال یه معافیت مالیاتی بده مشروط به این که اون سود کلن سرمایه گذاری بشه در داخل همان بنگاه و طبعا درآمد سازمان مالیاتی امور کشور هم بیشتر میشه در پایان این دوره و برای سالهای بعد از اون. مشکلی که الان ما داریم در مورد ساخت داخل رسانه هستن، البته صدا و سیما هم یکی از رسانه هستش، تبلیغ کافی نمی کنن در راستای ساخت داخل و بعضی مواقع میبینیم که تبلیغ منفی میشه برای تولید داخل. ما بارها دیدیم که خودرو رو در رسانه ها و همچنین توسط مقامات فرغون نامیده شده یا تابوت مرگ یا هر چیزی نامیده شده که در مواقع جلو صادرات رو گرفت به کشور همسایمون عراق، خودروهای ما رو برگردوندن، خودروهای صادراتی رو، و گفتن وقتی مقامات شما خودشون میگن که این فرغون تابوت مرگ و غیر وزارک، چرا به ما میگین خودتون مصرف کنین، و برگردوندن خودروهای ما رو. و لذا برای کسانی که تریبون دستشونه باید قانونی وضع بشه که بیاد جلوگیری بکنه از این نوع حرکت‌های ضد ملی که برخلاف منافع ملی حرکت نشود. دیگر موردی که بسیار حائز اهمیته مالکیت معنویه. ما حفاظت از مالکیت معنوی نداریم، یعنی شرکتی میاد 5 سال 6 سال میاد رو آرندیش هزینه میکنه، کلی تحقیق و توسعه انجام میده، ولی به محض اینکه قطعش یا محصولش اومد بیرون میتونه توسط دیگران به راحتی کپی بشه و هیچ چیزی وجود نداره که قانونا جلو این قضیه گرفته بشه. در صورتی در کشورهای دیگه اینگونه نیستش، یه کپی رایت وجود داره، قانون کپی رایت فوری جلوشو میگیرن و جریمه میکنن. بلذا کسی تشویق نمیشه بره سرمایه گذاری بکنه روی محصول جدید، خب چرا که تمام سرمایهش میتونه در آن واحد هوا بره. آخرین مورد هم جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخله. وقتی قطعه داخل ساخته شد باید حتما جلوش گرفته بشه، دیگه واردات بهش اجازه ندن. این کار وزارت سمت، کار گمرکه که حتما باید این کار انجام بدن. الان به نوعی یا درصدی در واحد اتفاق در وزارت سمت داره میفته، ولی باز هم نه کامل، برای اینکه وارد کننده اسمای گوناگون روش میذارن و وارد میکنن، یا چیزی که اظهار میکنن برای واردات برایش تخصیص ارز میگیرن و مجوز واردات میگیرن، میرن در همون کانتینر چیز دیگری رو وارد میکنن. پس بنابراین گمرک و وزارت سمت همکاری لازم دارن این وسط که جلوگیری بکنن از این، تا اینکه بشه ساخت داخل گفت که میتونه پا بگیره.
ممنون آقای مهندس از توضیحاتتون. البته این گزینه آخری که فرمودین تازه مسئولیت و کارش بعد از زمانی که تحریم ها برداشته شد میتونه خودنمایی بکنه، یعنی حالا الان که ما در تحریم هستیم، در تنگنای به هر حال واردات، ولی اون زمانی که باید دوستان نظارت بیشتری داشته باشند، به خصوص زمانی که دیگه تحریم ها برداشته خواهد شد. به بخش دیگری خواهیم رفت، همچنان شنونده برنامه ایران به علاوه تولید هستیم. شبکه رادیوی اقتصاد. ایران به علاوه تولید از شبکه رادیوی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیوی اقتصاد. برنامه ایران به علاوه تولید رو میشنوین. در این برنامه به مناسبت تولید داخلی قطعه سیبک خودروهای سبک و سنگین در خدمت آقای مهندس مهدی مطلب‌زاده و آقای مهندس غلام حسین بختیار هستیم. آقای مهندس بختیار، شما تولید کننده قطعه سیبک خودروهای سبک و سنگین هستین، توضیح بفرمایید چی شد رفتین سراغ تولید این قطعه و چه مراحل، چه سختی ها، چه مساعدت هایی رو حتی دیدید که این قطعه رو به یه درصدی از خودکفایی رسوندید؟
البته من کلا سیبک ساز بودم از قبل، مگا موتور اومد پیشنهاد داد که این سیبک طبق بالا و طبق پایین نیسان رو نداریم و مشکلات داریم و تو وارداتش مشکل داریم، شما میتونی این سیبک رو برای ما تولید کنی؟ من گفتم بله میتونم تولید کنم. روی این سیبک شروع به کار کردیم و الحمدلله موافقت آمیز بود، خوب بود، انجام شد. ولی حدود 6 ماه ما روی این سیبک زحمات زیادی کشیدیم، آنالیزای زیادی روش انجام دادیم، تستای زیادی انجام دادیم و مورد تایید قرار گرفت.
درسته. آقای مهندس، الان در زمان حال چند درصد خودکفایی بهش دست پیدا کردید؟
فکر می‌کنم 70% به خودکفایی رسیدیم برای جهت این دوتا سیبک.
اون 30% باقی مانده وارد میشه، چه چیزی هستش؟
30% هم از چین و از ژاپن اینجا، ولی معمولا از چین وارد میشه.
امیدی هستش که ما بتونیم در مورد اون 30% هم خودکفایی رو داشته باشیم که بشه 100%؟
بله، اگر اون جلوشو بگیرن نذارن بیاد تو کشور وارد نشه، ما این کار انجام میدیم. توان اینو داریم که 100% رو تولید کنیم.
همین مشوق‌هایی که آقای مهندس مهدی مطلب‌زاده در بخش ابتدا فرمودن. خب چقدر اشتغال زایی کردید؟
از سال 68 شروع به کار کردیم با 3 کارگر و امروز حدود 70 کارگر مشغول به کار هستن.
زنده باشین. به هر حال در این بخش هم مدد رسان بودین. کاهش ارزبریتون به چه صورت بوده؟ چون ما این قطعه رو قبلا وارد می‌کردیم.
بله.
یه مقایسه تطبیقی می‌خوام بفرمایید که قبلا با چه هزینه‌ای وارد می‌شده، امروز با چه قیمتی تمام میشه و دست مشتری میرسه و در نهایت کاهش ارزبریمون چقدر هستش؟
میتونم بگم کاهش ارزبریمون بیش از 50%. چون قیمت تمام شده ایران ایرانیش خیلی مناسب‌تر از قیمت وارداتی خارجی است.
کیفیت؟
دست کمی از خارجی نداره.
ذهنیت مشتری ما ذهنیتی هستش که جنس خارجی گاهی اوقات بهتر هست. متاسفانه البته برخلاف این، باید بگم خوشبختانه، خیلی اوقات ثابت شده و به دنبال کیفیت هستش. چقدر میتونین این کیفیت رو تعمیمش بدین، گسترشش بدین که واقعا تمام کمال اطمینان کنه مشتری؟
من 30 ماه گارانتی فقط برای این سیبک گذاشتم. 30 ماه گارانتی حتی خود خارجیش هم نذاشته. 30 ماه گارانتی گذاشتم در صورتی که قبل از 30 ماه هر گونه ایرادی پیدا کنه جوابگو هستم.
پس ما میتونیم به دوستانی که مصرف کننده هستن این اطمینان رو بدیم که این قطعات با همه سختی هایی که در داخل کشور داره تولید میشه در نهایت کیفیت هستش. امیدوارم که مشارکت عمومی استقبالش به گونه‌ای باشه که واقعا از این اجناس حمایت بکنن با خریدشون، به گونه‌ای که خودروساز سوای این که یا قطعه‌ساز از طرف دولت باید حمایت بشه، از سمت مشارکت عمومی هم مورد حمایت قرار بگیره. آقای مهندس، خیلی کوتاه میخوام به این موضوع اشتغال زایی هم اشاره بفرمایید. چقدر سعی کردین که نخبه ها فارغ التحصیلان رو جذب کنید برای طراحی، برای ساخت این قطعات و یا دستاوردهای بهتر؟
ما سعی کردیم که از ماشین های خوب خارجی استفاده کنیم. ماشین های CNC رو بردیم و مهندسین خوبی استخدام کردیم.
این مهندسین همه فارغ التحصیلان کشور هستند؟
بله، همه فارغ التحصیلان کشور هستند.
دانشجویان بود؟
بله. یکی از این مهندسی که پسر خودم هست که اونجا مشغول به کاره، اونجا رو اداره میکنه. ما در کارخونه دیدیم که احتیاج به مهندس داریم، مهندس های نخبه داریم. از 4 مهندس خوب که میشناختیمشون اینا رو استخدام کردیم که اینا هر کدومشون ممکن بود از ایران خارج بشن و اینا رو استخدام کردن و کارایی بسیار خوبی هم دارن در کارخونه ما.
خب پس شما و شرکتتون و این میزی که به هر حال درش این قطعه رو تولید میکنید منجر شده که خیلی از فارغ التحصیلان ما بمونند خوشبختانه و کمک رسان باشن تو این قضیه. آقای مطلب‌زاده، فکر میکنم حالا مطلبی میخواین اضافه بکنیم به صحبت‌های آقای مهندس بختیار. بفرمایید.
اجازه بدیم من 2 مطلب میخوام اشاره کنم اینجا. ببینید، ما وقتی راجع اشتغال صحبت میکنیم شاید مردم در وهله اول فکر کنن کارگر. اشتغال در همه سطوح وجود داره. ما الان خوب میدانیم هممون قابل کتمان هم نیست این قضیه که متاسفانه یه مهاجرت عظیمی سالیان سال آغاز شده و نخبگان کشور در حال فرار از کشور هست. اسمش فرار مغزاست. خب و اینگونه میشه که میانگین آیکیو کشور رو به سقوطه، همینجور تنزلی داره پیش میره. اشتغال وقتی میگیم اونا اگر کار داشته باشن، کار مناسب داشته باشن، طبیعیه که کشورشون و خانوادهشون و علایقشون رو ول نمیکنن برن. ولذا این میزهای ساخت داخل یا اصلا کلن ساخت داخل و حمایت از تولید داخل یکی از مهمترین دستاوردش اینه که از کشور اینا نمیرن، میمونن در داخل کشور خدمت میکنن و کشور رو هر روز بهتر از دیروز میکنن و از اینا باید حمایت بشه. در مورد سیبک جناب بختیاری صحبت فرمودن که 3 ماه گارانتی میدن. الان با توجه به این که کشور ما هیچ نوع ارتباط بانکی با کشورهای خارج نداره، بنابراین عملا شرکت‌های وارد کننده پول نقد رو میفرستن، حالا به چین باشه که عموما هم از چین، کره جنوبی باشه یا کشورهای دیگه، از اونها خرید میکنن وارد میکنن. اگر اون قطعه خراب شد میخوان چیکار کنن؟ فقط ضایع میکنن. در صورتی که در قراردادهای ساخت داخل، در تمام قراردادها بین 30 تا 36 ماه گارانتی وجود داره. یعنی اگر قطعه خراب شد، فیل کرد روی ماشین، خودروساز میاد نه تنها جریمه میکنه، بلکه قطعه جایگزین هم از تولید کننده میگیره. لذا اینگونه است که سازنده داخلی قطعه بایستی حصول اطمینان بکنه از کیفیت قطعه. پس کیفیت قطعه ما نه تنها بالاتره، قطعه ساز داخلی، خب، بلکه قابلیت پیگیری داره اگه اشکالی داشته باشه،
که همون گارانتی که شما فرمودید. این یه تفاوت عمده هستش آقای مهندس با جنسی که قبلا از خارج از کشور می اومد و به هر حال ممکن بود درش معیوب هم باشه و دست خریدار به هیچ جایی بند نبود.
اصلا هست، ما خودرو وارد کردیم در کشور، الان نام نمیبرم از خودرو، خودرو وارد شده در پیچ دوم چهارم یا دهم جاده چاروس، رفته در جاده به پیچ من نپیچ، خودرو خریداری شده، وارد شده، نه مستقیم از کارخونه اونم، از طریق دلالای تو حاشیه جنوبی خلیج فارس. کی پاسخگوه؟ یه سرمایه از بین رفته، چند نفر آدم فوت شدن، خب کی پاسخگو اصلا؟ این میشه در واقعیت ارتباط ما با خارج، مخصوصا امروز که ارتباط خارجی ما بسیار ضعیفه.
امیدوارم که مصرف کننده داخلی افزون بر حمایتی که خواهد کرد و در حال انجامش هست، همه این موارد رو در نظر بگیره. برنامه ایران به علاوه تولید رو گوش میکنید، درنگ کوتاهی میکنیم، مجدد برمیگردیم و با جناب آقای مهدی مطلب‌زاده و آقای مهندس غلام حسین بختیار، تولید کننده قطعه سیبک خودروهای سبک و سنگین، در خدمت شما هستیم.
هم واترپروفش، هم خود بدنش کاملا بومیه. بعضی از قطعاتمون رو خودکفا کردیم، تعدیلی نیرو نداشتیم.
ما الان ECU رو داخل کشور داریم تولید میکنیم، نرم افزارش رو ما دست پیدا کردیم، شاید معدود شرکت هایی هستن که در کل دنیا دارن ECU میسازن.
بالای 85% قطعات و مواد خارجیمون رو چه مستقیم چه غیر مستقیم خرید کردیم با شرکت های دانش بنیانه و پتروشیمی ها داخلی کنیم.
تقریبا ظرفیت تولید سالیانه 360 هزار تا تحصیلن رو داریم.
تولید کننده قطعات لاستیک فلز، انواع اقسام مانتینگ ها، دست موتورها برای ماشین های خودروسازی ایران خودرو، سایپا، ساز گسته.
خودروی جدید رو به اصطلاح کارای ساختش رو آغاز کردیم که خب همون خودرو هم 92.3% داخلی سازیه. اونم به برکت همین روی کردی که در به اصطلاح این میزها شکل گرفته، در اون خودرو هم شکل گرفته.
همچنان با برنامه ایران به علاوه تولید در خدمت شما شنونده های رادیو اقتصاد هستیم. گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای مهندس مطلب‌زاده. آقای مهندس، یه توضیحی میخواستم از شما در این رابطه داشته باشم. در بخش ابتدای برنامه فرمودین که ما 6 مشوق رو از دولت خواستیم تهیه و تنظیم بکنه و اجرا. خب بخشی از این مشوق ها که معطوف میشه به زمان این که ما تحریم ها رو از بین ببریم، اما بخش دیگرش تا چه اندازه الان محقق شده، حتی به صورت نسبی، به خصوص مواردی که حمایتگری دولت هستش، مثلا مشوق های مالیاتی؟
ببین، به صورت نسبی اجرا میشه. الان جناب مازبختیار فرمودن که 100% تولید سیبک رو میتونن تامین کنن ایرانو، ولی چرا الان 30%ش داره وارد میشه؟ چرا اجازه نمیدن که 100% داخلی بشه با کیفیت بالاتر و با گارانتی 30 ماه؟ خب دیگه چی میخوایم مگه؟ فولادش هم که داخلیه، مواد اولیه داخلی، تولید داخلی، نیاز به خروج ارز نداره، پس کاهش ارزبری بالا، پس چرا انجام نمیشه؟ الان وزارتخونه اومده در واقع یه بخشیشو مجوز نمیده، چرا بخشای دیگر رو میده؟ حمایت میکنن، حمایت تکمیل نیستش، یا به اجرا درآوردن این حمایت ها بسیار طولانیه پروسش، تا بره در کارتابل نمیدونم گمرک و غیره و زالکینا، خب اینا همش زمان بره. مطلب دیگری که شاید اینجا بشه بهش اشاره کرد، قاچاقه. قاچاق کالا الان در کشور ما حدود 12 میلیارد دلار واردات قاچاق داریم، به صورت قاچاق وارد کشور میشه در همه زمین ها. در مورد قطعات خودرو حدود 3 میلیارد دلار. این خیلی رقم بزرگیه. یعنی اگر حمایت بشه از صنعت قطعه سازی، همین نهضت های ساخت داخل، طبعا این 3 میلیارد دلار ارز خارج نمیشه، یه بخشیش به طبع خارج خواهد شد، خب، ولی به صورت رسمی برای ورود مواد اولیه‌ای که تولید داخل ندارد.
طبیعیه، درست. خب اون مواد اولیه هم گاهی اوقات ما میبینیم که در داخل کشور هستش، مثلا در رابطه با همون وسایل الکترونیکی، خب دیگه اجتناب ناپذیره و الزاماً اینها باید وارد بشه، ولی بعضیاش هم تازه ما در داخل کشور در خصوص مواد اولیه داریم. از آقای مهندس بختیار میخواستم بپرسم که آقای مهندس، حجم تولید شما امروز تا چه اندازه هست در مورد تولید قطعه سیبک خودروهای سبک و سنگین، و چقدر دارید تغذیه میکنید بازار و یا شرکت های مختلف رو؟
حجم سیب تولید ما حدود 70% بازار رو اصلا داریم تغذیه میکنیم، و غیر از اینکه به بازار رو تغذیه میکنم، دوتا شرکت مهم ایران هم من دارم تغذیه میکنم و مشکلی هم توش نیست اصلا، و حدود 70% هم میتونم بگم به جرات دارم تولید میکنم.
مواد اولیه برای تولیدتون تا چه اندازه از خارج از کشور وارد میشه؟
خوشبختانه مواد اولیه ما ایرانیه، فولاد یزد تولید میکنه، این مشکل رو ما نداریم. خیلی کمش قطعات لاستیکی و پلاستیکیشه که خارجیه، اونم وارد میشه دیگه.
یعنی اگه وارد بشه بهتره؟
اون دوتا قطعه ما اجباراً خارجیش استفاده میکنیم.
آقای مهندس بختیار، با آقای مهندس مهدی مطلب‌زاده صحبت بحث حمایتگری دولت بودش. این موضوع در مورد خود شما، تولید همین قطعی که به هر حال به سرانجام رسوندین، چقدر مورد مصداق قرار میگیره که اگر حمایت بیشتری بشه شما بهتر میتونید این کارتون رو گسترش بدید، و چه شاخصه‌هایی رو باید در نظر بگیرن؟
حدود 2 ساله که جلوی واردات این قطعه گرفته شده، این خیلی خوب بوده، انقدر خوب بوده که نه من، بقیه تولید کننده هم همه به تولید رسیدن و تولیداتشون رو بهتر کرده. هرچی جلوی واردات بیشتر بگیرن، خب ما بیشتر دنبال کیفیت بیریم.
پس عمدترین مشکل همین واردات بیرونی بودی که در مورد شما خدا رو شکر و قطعی که تولید میکنید لحاظ شده.
وقتی که قطعه چینی میارن تو ایران و خیلی ارزون و بی کیفیت دست مردم میدن، خب این برای ما سازندگان خیلی مشکل سازه دیگه.
ما وقتی نگاه میکنیم به مباحث تفصیلی در میزهای مختلف، یکی از مواردش هدف گذاری است. چشمانداز پیش روی شما برای تولید همین قطعه چه چیزی هستش؟ فکر میکنید به کجا میرسیم ما؟
ما امیدواریم که به
حالا زودی اگه صادرات رو هم بفرمایید که عالی است،
به زودی به 100% تولید برسیم که دیگه دست خارجی رو اصلا از این قطعه قطع کنیم.
به صادرات هم خواهیم رسید؟
اگر دولت کمک کنه.
امیدواریم این کار انجام بشه.
اگر دولت کمک کنه، البته دولت یه خود باید بیشتر مواظب صنعتگرا باشه. مخصوصا این ارزش افزوده خیلی برای مشکل سازه، چون ارزش افزوده ما به روز میپردازیم ولی از تو قطعه ساز یک سال بعد هم نمیتونیم پولشو بگیریم. این خیلی برای ما مشکل سازه.
آقای مهندس، تو بین کشورهایی که به هر حال اطراف ایران هستند، خب کشورهای حوزه خلیج فارس که